بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله در ازین. با عرض تبریک سال جدید که امیدواریم که با توجه به مسئله ولایت و در ماه رجب محقق شد و در سایه امام ارسل علیه السلام سال پربرکتی باشه، الان اون چه که الان ما را در غم و رنج فرو میبره مسئله سیله. سیل که در شهرهای مختلف در مناطق مختلف به وجود آمد، غم و رنج فراوانی به وجود آورد. مطلبی راجع به خود اونها که این مشکل برشان پیش آمد، خب باید توجه داشت به این که در دنیا از جانب خداوند متعال امتحاناتی وجود داره و هیچ فردی از افراد بر اساس منطق قرآن از امتحان الهی خالی نیست، منتها شکلهایی که برای امتحان افراد به وجود میاد متفاوته. ملائکه و حتی پیغمبران هم مستثنا نبودن، برای اونها هم جریان‌هایی به وجود آمده برای امتحان اونها. امتحان خداوند مثل امتحان انسان نیست، انسان میخواد امتحان کنه بشناسه، اما خداوند جریان‌ها به وجود میاره بر اساس اون جریان‌ها که به وجود آمده. کسانی که لیاقت دارن نردبانی برای خودشان اون جریان رو میدانن، با اون نردبان مقام اونها بالاتر میره. اما کسانی که قابلیت ندارن با همان امتحان شقاوت و پستی اونها روشن میشه. خلاصه امتحان الهی هیچ استثنایی نداره. حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خود را میبره، با دست خودش زیب کنه، میگه این نخاز الله و البلال ببین. این یک امتحانیست از جانب خداوند که پدر فرزند خود را مأمور باشه که به خود زیب کنه. خلاصه هیچ فردی از افراد انسان، از انسان حتی ملائکه و پیغمبران از مسئله امتحان خالی نیست. خب منتها استقبال اون جریان، اون جریان به وجود آمده، به چه شکل انسان اون جریان را برآورد کنه، این مسئله مسئله مهمی است. ما نسبت به کسانی که این مشکل و این سیل به وجود آمد، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. از آیات سوره بقره از آیه 155 به بعد خداوند متعال این آیه که بالاخره در این دنیا ما جریانهایی به وجود خواهیم آورد، ولا است و خوف است و نقص اموال و نقص اولاد اینا است، و بشر صابرین الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. این نسبت به این افراد این طور ما این تلقی میکنیم، برای اونا صبر کنند و به وظیفه عمل بشه، خودش یک مقامشان بالا خواهد رفت این مشکل. اما ما و مردم دیگه وظیفهشان کمک نسبت به اوناست. هر کس به هر اندازه که میتوانه کمک کنه نسبت به اونها بسیار به جا و لازمه. ما هم در حد طلبگی خودمان سعی کردیم این کار را انجام بدیم با کمیته امداد یا هلال احمر. خلاصه هر کس هر قدر میتونه باید کمک کنه تا به اونها برسه. این مشکل بالاخره این طور باید مورد توجه قرار بگیره. مسئولان محترم هم بایستی با مدیریت صحیح مکتب را بالاخره دنبال کنن تا انشاءالله تعالی اون خسارت ها و زیان هایی که قابل جبرانه به زودی جبران بشه. این وظیفه ماست که نسبت به اونها باید این طور مطلب را تلقی کنیم و عرض کنیم. اما بحث ما میدانید که درباره ربا بود. مسئله ربا خیلی مسئله مهمیه. آیت الله طباطبایی علی الله مقامها فرمودند در قرآن گناهی در اقتصاد بالاتر از ربا شمرده نشده است. گفتند در قرآن دو گناه بسیار مهم تلقی شده با اون همه آیات روایات آیات. یکی مسئله تولی کفاره، یکی هم مسئله رباست. اینطور فرمودن بنده ما خبر سرم که در تبعیت از کلام استاد بنده هم در روایات گناهی بالاتر از ربا نمی‌بینم و این مطلب در نتیجه روایاتی که به عرض محترم خواهد رسید به عرض می‌رسه. خب ما با از اخبار اهل بیت چه استفاده میکنیم؟ ما راهی برای پی بردن به واقعیات و احکام خداوند جز اخبار اهل بیت علیهم السلام بعد از قرآن نداریم. سه تا کتاب خواستم عرض کنم که باید به اینا توجه زیاد داشته باشیم. یعنی کسی که میخواد فقیه بشه جز این راهی نداره. یکی جامع احادیث شیعه، کتابی است که آیت الله عظمی آقای بروجرده علی الله مقامه در زمان خودشان بعد از اینکه ایشان اولا در سن 25-26 سالگی از نجف بعد از فارغ التحصیل که علمای بزرگ برگشته به بروجرد و در اونجا در حدود 50-60 سال کارش جز مطالعه و تحقیق و اون ذهن و ذکاوت و توفیق پروردگار نبوده. بعدم در حوزه علمی قم که بنده قبل از ایشان به قم آمدم در تمام درساشام افتخار حضور داشتم، بالاخره در حوزه علمی قم بعد از اینکه تحولی به وجود آوردن یعنی که از تحولا در فقه بود. بعدن فرمودن بالاخره ما کتابهایی داریم در فقه ما که اخبار اهل بیت علیه السلام از اونا میگیریم. در اون زمان از زمانی که قبل از صاحب مسائل همون تهذیب و استبصار و من لا یحضر و کافی بوده، اما صاحب مسائل در قرن تقریبا 11 هجری کار مهمی انجام داد. ایشان آمدن مسائل نوشتن از کتب که اون کتب رو در جلد اول مسائل ذکر کرده، در اول جلد اول که از 75 کتاب در اختیار داشته 75 هم بالواسطه نقل میکنه، سعی کرده از این اخبار را جمع کنه برای فقه و فقاهت، سعی کرده برای هر مسئله فقهی یک بابی درست کنه. آقای بروجردی فرمودن 7000 باب درست کرده در این وسائل و شیعه. در این وسائل شیعه که خب این مسائل شیعه الان در 20 جلد در 30 جلد چاپ شده، در حدود 36000 حدیث در وسائل شیعه وجود داره. خب بعدیشان فرمودن به این که در این حال وسائل که سعیش این بوده که برای هر حکم فقهی یک روایت درست کنه، چارش این بوده، خب مشکلی به وجود آورد. مشکلی به وجود آورده و اون این که 7000 باب که ما نقد کرده، خب روایت های ما اغلب چند مطلب را میده، این روایت ها را تقطیع کرده قطع قطع کرده. اون قطعه ای که مناسب بوده با اون باب اونجا نوشته، اون قطعه مناسب با باب دیگه باب دیگه اونجا نوشته، خب اینجا نوشته. بعدم نگفته که این روایت کجاست، مثلا در هر چیز یک مقدار ذکر کرده، فقط در بابا داره تقدم ما ید الله علی و یعطی ما ید الله علی، یک حواله های مبهمی را به این ترتیب ذکر کرده. در ایلال خدمت بسیار بزرگی انجام داده، در زمان ایشان این خدمت بسیار بسیار مهم بوده. این کتاب هم قرده ها مورد استفاده است. بعد از اون یکی از علمای دیگه به نام حسین نوری، این اهل نور مازندرانه، ایشان هم آمده مستدرک نوشته. اون چی که از صاحب مسائل به دستش نیامده و ننوشته، ایشان استدراک کرده و نوشته. خود وسائل در حدود 36,000 حدیث داره، اونم 23,000 حدیث را در مستدرک الوسائل نوشته. ولی کافی نیست، ایشان فرمودن آقای برجوده کافی نیست، اخبار بیش از اینه. این بود که ایشان سعی کردند و مطرح کردند و دمی مقدار شرکت داشتم در اجابت و امتثال امر ایشان. خلاصه ایشان کتاب جامع احادیث شیعه، 48,000 حدیث، 48,300 حدیث را ایشان در اینجا آورده. خب این کتاب را همان باید داشته باشن، باید دیگاه کنیم. اگر کسی خود فقیه بشه، خب در راه فقاهت جز این وجود نداره، باید خودتان را آماده کنید، خودمان آماده کنیم. 48,300 حدیث را ببینیم با رجالشان، ادبیاتشان و خصوصیاتشان باید ببینیم. خب بالاخره ایشان، ما برای خاطر بحث خودمان که روا هست به همه اینا مراجعه از همه اینا یاد داشت، این بود که بحثمان را با توفیق پروردگار از اینجا آغاز بکنیم. اون این است که گناهان دو قسمه، گناهان کبیره و گناهان صغیره. بلکه مبسوطتر از این باید بگم، اینجا نوشتم یکی از موضوعات مهمی که در احادیث و آثار اهل بیت علیه السلام وجود داره، بیان مراتب و درجات اعمال خوب، یعنی حسنات. چون برای خاطر اعمال خوب همه در یک سطح نیستن، درجات متفاوت دارن. البته این مراتب و این همه از مصالحی که خداوند میدانه سرچشمه گرفته. و بیان مراتب اعمال بد و سیئات، اینم با مراتبش و درجاتی که داره. نظر و مقصود اینه ترغیب به اعمال خوب، مخصوصا مراتب بالا. مثلا همون نماز رو شما ببینید، نماز یکی از فرایض است و عمل خوب دیگه، اما نماز درجات داره. خب این درجات و مراتب باید مورد توجه ما باشه. اگر بنده فرصت ندارن، شما فرصت کنید به این که روایات که مربوط به مراتب اعمال بنویسید، یک چیز آموزنده خواهد بود. مثلا حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله برای شناخت اشخاص میگه لا تنظر الى صلاتهم و صومهم و کثرت الحج و تنتنتهم باللیل. غیر باید یه نفر بشناسید، فقط به نمازش، به روزش، مکه رفتنش، حتی نماز شب نمی کنه. اون نظر الى صدق الحدیث و اداء الامانه. این دو چیز معیار شناخت کامل همینه. الى صدق الحدیث هرگز دروغ نمیگه و هرگز در امانت با اون چی که به اون سپرده شده وظیفه داره خیانت نمیکنه. خب از این قبیل زیاده. یا امام صادق علیه السلام، فوق کل ده برن برن حتی یقتل رجل فی سبیل الله فلیس فوقه بر. هر عمل خوب، عمل خوب بالاتر و بالاتر از خود داره، تا اینکه کسی شهید بشه دیگه عملی بالاتر از اون مثلا نداره. از این قبیل. خلاصه اگر فرصت بشه کسی اینا رو جمع کنه برای شناخت تأثیر و ترغیب در اعمال خوب و همینطور برای خودداری از اعمال بد، خیلی اینا اثر داره. خب حالا ما در اینجا وارد بشیم بحث این که در این تقسیم، در این تقسیم حسنات و سیئات، در این تقسیم معاصی کبیره داریم و صغیره داریم. بابهای در روایات منعقده برای معرفه معاصی کبیره و معرفه معاصی صغیره در نتیجه. خب در سوره نساء آیه 31 اینطوری داره که وین الارز کنم همین اونم بله اونم باید توضیح داده بشه. اینا همه توضیح من دوست هستن یک چیز شما اگر بنویسید واقعا بتوانید یک چیزی بنویسید که بتوانید همه اینها را شرح بدید یک کتاب بسیار بسیار آموزنده خواهد شد. کسی بله این تجتن زن آیه این باشه این تجتنه بود کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. اگر شما از کبائر اجتناب کنید ما سیئات را گناهان صغیره را به شما میبخشیم. خب بنابراین یک آیه است آیت الله طبایان داره در سوره نساء آیه 31 در تقسیم اعمال یعنی گناهان به کبیره و صغیره. گناهان کبیره چه؟ گناهان کبیره البته شیخ انصاری هم داره رسالتان فی العداله جز احرمان مکاسب بود در اواخر مکاسب چاپ شده بود این رسال بودن در عادل فیسیست که از گناهان کبیره اجتناب کنه و الا کسی که مرتکب گناه کبیره باشه این عادل نیست و صغیره را هم اصرار نکنه چون برای که اصرار برای صغیره هم یک گناه کبیره میشه. وقت در آنچه شیخ بحث مفصلی داره که بالاخره عادل این چنینه حالا به یاد زمان آمد بینید صاحب جواهر در جواهر در بحث نماز جماعت میگه خب گناهان کبیره را این چون تفسیر کردن گناه صغیره این است که اینطور از کبیره نباشه و اصرار بر صغیره نشه. اما ببین عدالت همانطور که شیخ انصاری و دیگران گفتن ملکه است که شخص یک ملکه‌ای داره در نتیجه تقوا و ممارست در انسان یک ملکه‌ای به وجود میاد و اساس اون ملکه است گناه نمی کنه گناه کبیره نمی کنه. و یا عدالت ملکه است یا عدالت ترک همان گناه هاست. نتیجه کجا ظاهر میشه؟ یک کسی که امروز بالغ شده این گناه نکرده ولی اون ملکه هنوز حاصل نیست. ملکه بی ممارست و به گذشت زمان انسان وقتی که کاری بکنه این کم کم یک ملکه بود مثل ملکه شجاعت، سخاوت از طرف ملکات رذیله، حسد و بخلن و خلاصه ملکه چیزیست که به ممارست در روح انسان به وجود میاد. خب گفتن به این که عدالت یک ملکه ایست که در انسان به وجود میاد در اساس اون تقوا و اون ملکه انسان خودداری میکنه از انجام گناه کبیره. خب بعد هر منظره که صاحب جواهر میگه بیان که نه عدالت همون ترک گناهه. ترک گناه میشه عدالت. اون ملکه رو ایشان میگه که اوهدی از مردم دارن. ایشان میگه من دو نفر صاحب جواهر میگه دو نفر سراغ دارن که اون ملکه داشته باشه. یکی مقدس اردبیلی، یکی هم صاحب تفسیر برهان سید ماجد بهرانی. ایشان میگه من در این دو نفر فقط سراغ دارم که این ملکه بوده. در بقیه این ملکه مشکل باشه. عادل زیاده این آیده همه اون ملکه دارن یا همه ترک. مثلا کسی که اول بلوغشه این الان عادله چون گناه نکرده فیلن تا با. اما هنوز ملکه حاصل نشده. ملکه به ممارست حاصل میشه. برست یک بحثی کاری بود. حتی ایشان میگن این که از حد مقدس اردبیلی با اون مقام ازش یک سؤالی شد درباره یک گناهی ایشان ذکر کنه. گوه به خدا پناه میبرن که برای من چنین جریان به وجود نیاد. فکر نکنید به این که اون ملکه یک چیزیست که اینقدر قرص و محکم باشه و اینا. خلاصه عدالت میگه ترک گناه هست و نه نه اون ملکه اینا. بحث نداریم. بنده فعلا بحثم این است که درباره معاصی کبیر، درباره کبائر و صغائر. خب برای این موضوع، برای این موضوع به سه جامعه مراجعه کردیم. اول بحار الانوار، در بحار الانوار این بحار جلد 76. البته باید بدانیم که بحار دو تا چاپ داره، یک چاپ بیروت، یک چاپ ایران است. و اینا اینا تا سنده تا جلد 50 اینا هم یکی هن. اونجا رفته والا تفاوت به وجود آمده، یعنی بعضی اون آخر بردن اول بردن آخر اینا. خلاصه از آنجا به بعد در شماره جلد تفاوته. این که بنده از شما از چاپ بیروته. در جلد 76 ابواب معاصی کبیره و ابواب معاصی صغیره، آیه همینه، ان تجتنبوا، اون آیه که خواندم، چون اولیشون آیات ذکر کنه. آقای بروجردی رحمت الله علیه یکی از ایراداتش تقریبا یکی از مطالب صاحب وسائل آیه ذکر نکرده، اینی که ایشان که عرض کردن 48,000 حدیث و 6,300 جرجام و حادث شیعه که اونای بروجردی در هر باب اول آیات قرآن ذکر میکنه. ایشون گفتم باید همینطور باشه، اول آیات قرآن رو ذکر کنیم بعد احادیث اهل بیت ذکر کنیم. اینه که در این جامع احادیث شیعه، این کتاب خیلی زیاد نیست و خیلی هم جلداش و گران و بالاست و الا بنده به هر کدام از شما یه دونه از این کتاب میدادم، چون کتاب خیلی مهمه. جامع احادیث شیعه که آیات الله زای بروجردی ترتیب دادن و چاپ شده اینا بنده. خب کتاب خیلی مهمه، اما بالاخره سعی کرده که نواقص برطرف بشه. اولا اون تقطیعات و سایل از بین برده، ثانیا در هر باب اول باب آیات قرآن رو ذکر کرده. بله، یکی از آیات اینه، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. اگر شما از کبائر اجتناب کنید، ما گناهان صغیر را به شما میبخشیم. خداوند اینطور فرموده، آیه 31 از سوره نساء. خب اول آیات ذکر کرده در بهار، بعد رو باز ذکر کرده. خب باز یکی از کتاب ها رو با این کتاب باید ما آشنا باشیم اگر میخواییم فقیه باشیم. باز یکی از کتاب ها سفینت البهاره که واقعا زحمت کشیده. شما در ماده همون کبره و صغره نگاه کنید، اون یک مقداری از احادیثی مربوط به گناه کبیره و صغیره. باز یک کتابی که مستدلک سفینت البهاره، یه آیت الله نمازی شاهرودی حاشیه خباز که سفینت البهاره دمش، این 8 جلد چاپ شده. خب خیلی کتابه، خیلی زحمت کشیده، شاید پر زحمت ترین کتاب حاشیه خباز خب همینه، کتاب سفینت البهار که در 8 جلد چاپ شده. اما آیت الله نمازی شاهرودی تقریبا 10 جلد هم مستدلک بر این نوشته که حاشیه خباز قمی موقع نوشتن اینا رو نوشته، اما نه خیلی ها ازشون فوت شده، خیلی ها ایشان دسترس نداشته، اونم یک مستدلک سفینت البهار نوشته. بنده در اینجا با مراجعه به بهار، با مراجعه به سفینت البهار، با مراجعه به مستدلک سفینت البهار، میخوام عرض بنده اینه که میخوام بگم از اینا ثابت که ربا از تمام گناهان مسئولیتش شدیدتره بر اساس اخبار اهل بیت علیهم السلام. خب ما برای این کار چه کار کردیم؟ یعنی بگم بقیه فردا در جامع احادیث شیعه هرچه از پیغمبر صلوات الله علیه روایاتی هست درباره ربا با مقایسه با زنا و گناهان دیگه، و همینطور در وسائل و همینطور در مستدرج استفاده از اون اخبار که ربا از تمام گناه ها شدیدتره. پس محل بحث ما رباست، باید اینه کوچک نشماریم، اینه باید مهم بشماریم. انشاءالله تعالی بقیه را به عرضتان میرسانیم.